بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. باز هم این توفیق رو داریم در جمعه دیگر و با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر خدمتگزار شما عزیزان باشیم و انشاءالله بتونیم ساعاتی و دقایق رو برای شما ایجاد کنیم که از نظر علمی پرمحتوا باشه و انشاءالله اوقات خوبی رو برای شما ایجاد کنیم و از خداوند متعال خواست داریم که با عنایت امام زمان در واقع به ما توفیق بده تا ساعات خوبی رو داشته باشیم و جز صالح اعمالمون باشه. همگونه که مستحضر هستید، استاد گرامی ما جناب آقای دکتر جباری در این برنامه به اصطلاح ناخدای این کشتی هستند و ما رو هدایت میکنند به پاسخهای سوالات شما عزیزان و انشاءالله پاسخ مناسب رو از استاد خواهید شنید. پلهای ارتباطی برقرار هست، میتونید سوالاتتون رو به صورت صوتی و متنی و حتی تلفنی مطرح کنید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. ابتدا برنامه عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و بیشتر از استاد استفاده کنیم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب قزبانی و شما بینندگان عزیز برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو آرزو میکنم برای همه شما عزیزان و انشاءالله که همه ما مشمول عنایات مولا و سرورمون امام است عجل الله تعالی فرجه باشیم انشاءالله.
یک تشکر ویژه هم از استاد داشته باشیم، با اینکه شاید حال مزاجشون خیلی مناسبم نبود و خلاصه منت گذاشتن و تشریف آوردن، بسیار ما رو شرمنده خودتون کرد استاد. استاد خب در این روزها، چه در هفته گذشته و هفته آینده، خب دو تا میلاد با سعادت داشتیم، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و در پیرش رو هم ولایت امام محمد باقر علیه السلام هست. هم خدمت شما هم خدمت بینندگان تبریک عرض می‌کنیم مناسبت‌های شاد و میمون رو. در 22 جمادی، یعنی دو سه روز گذشته که مستحضر، در تاریخ به عنوان سالمرگ ابوبکر یاد شده از 22 جمادی الثانی. ما سوالات زیادی رو داشتیم در برنامه گذشته که حالا یا به علت ضیق وقت یا کم بوده اون زمان برای پاسخگویی فرموده بود که بعداً ان شاءالله پاسخ خواهیم داد. ما اگر اجازه بدید همون سوالات رو امروز خدمت شما عرض کنم. یکی از سوالات که حتی در همین برنامه بیننده‌ای تماس گرفته بود و مطرح کرده بود، باز آخر برنامه بود، بحث نه آرزویی بود که ابوبکر در لحظات مرگش آرزو کرده بود. و در اونجا خیلی مختصر شما در از دو سه دقیقه توضیح فرموده بودید. یکیش بحث هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود که گفته بود کاش که این اتفاق نمی افتاد، کاش حمله نمی کردم. حالا شما بر ما بیشتر بفرمایید در خصوص و اینکه آیا واقعا این پشیمانی یا این اظهاری که داشته درش صداقتی بوده یا نه. در خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، بله، مشهور و بر اساس متون تاریخی 22 جمادی الثانی از عرشبت که سال 13 هجرت تاریخ وفات ابوبکر هست. بعد از حدود دو سال و قریب به چهار ماه، چند روز کمتر از چهار ماه، خلافتی که به هر حال به نام خلیفه پیامبر بر مسند حکومت نشست و اقداماتی را انجام داد و که اینها حالا در جای خودش مفصل بحث شده و قابل بحثه،
که حتی عمر در مورد این خلافت گفت فلته.
بله، یعنی
چیزی بود خلاصه، بله، شروع در رفته بود.
آره، شروع این رو در واقع اقرار بود که عمر بعدها کرد که کانت بیعت ابوبکر فلتتن و الله شرها، در واقع ادعا میکرد که یک امر تدبیر ناشده ای بود. اگر منظورش این بوده باشد که حالا به نظر صادقانه نمیرسه، چون تدبیر شده بود به نحوی،
درسته،
و از قبل در صدد بودن برخی ها، مگر اینکه منظورش چیز دیگر بوده باشد، حساب ناشده، جهت اینکه انصار مثلا برخواستند و اینها رفتن در رقابت با انصار پیروز میدان در آمدن از سقیفه. به هر حال بله، عمر یک چنین جمله‌ای رو ادعا کرد،
درست.
اما سخن در همین روزهای آخر عمر ابی بکر هست، همونطور که شما فرمودید، چون به هر حال حوادث دوران حیاتش در جای دیگه مفصل قابل بحثه. چند نکته هست درباره اقدامات ابی بکر در روزهای آخر حیاتش، از جمله همین روایتی که حضرت علی اشاره فرمودید، معروف به آرزوهای نهگانه ابی بکر، سه و سه و سه، که جالب مرحوم علامه امینی در جلد هفتم کتاب الغدیر صفحه 170 با عنوان ثلاثتون و ثلاثتون و ثلاثه، سه و سه و سه، از این آرزوها یاد میکنه. خود مرحوم علامه امینی توجه به سند و منابعی که این روایت رو نقل کردن کرده و در متون متعددی از کتب متقدم تاریخی، از تاریخ طبری و یعقوبی و الامام و سیاسه ابن قتیبه و الاموال ابو عبید و منابع مختلفی رو مرحوم علامه امینی آدرس داده و هست، مثلا در معجم کبیر طبرانی و هر شود که مروج ذهب مسعودی، عقد الفرید ابن عبدربه و عرض کردم تاریخ یعقوبی، همه نقل کردن. از جهت سند هم اسناد صحیحه، اسناد صحیح هن رجاله کلهم ثقات، اربعت من هم من رجال صحاح ست، تعبیر تصریح مرحوم علامه امینی، رجال سند هم صحیح هم و حتی چهار تا از اونها از رجال صحاح ست هستن. پس تردیدی در صدور این سخنان از ابوبکر نیست، پس در دلالتشه، محتوا و مضمون هست و اینکه مقصودش چه بوده و تحلیلی رو اون خوبه داشته باشیم. بر حد فرصت برنامه من سریع اشاره میکنم. روایت با سند خودش میرسه به عبدالرحمن ابن اوف. ابن اوف نقل میکنه که از نظر اهل سنت به هر حال فرد ثقه است و جزء اصحاب پیامبر است و جزء افراد اصحاب شورای شش نفره عمر است و اینها در حد مقبول نزد اهل سنت و نزد عمر بوده و اینها، که عمر بعد میگه که در شورای شش نفره میگه که اگر سه نفر با سه نفر اختلاف کردن، اون سه نفر رأیشون مقدمه که ابن اوف توشون هست در جریان شورای شش نفره عمر، که خب اینم خیلی عجیب بود. این نقل میکنه میگه که نهو دخل علی ابی بکر فی مرض هلتی توفی فیه فاصابه مهتمن، هنگام مرضی که ابو بکر داشت و منجر به وفاتش شد، که خود این نشون میده که بس ابو بکر با حال بیماری از دنیا رفته. و حالا بعد اشاره میکنم که بر اساس اسنادی مسمومن از دنیا رفته. و بعد میگه عبدالرحمن ابن عوف میگه اصبحت والحمدلله بارعن، ابو بکر شروع میکنه سخنانی مطرح میکنه، بعد تا میاد به اینجا که میگه که من بر امور دنیا اونچه که پشت سر گذاشتم تأسف نمیخورم مگر بر نه چیز، سه تا ذکر میکنه، الا انی لا آسی علی شیء من الدنیا الا علی ثلاث فعلتهن وددت انی ترکتهن، سه تا کار کردم که یکاش آرزدم که یکاش نمیکردم، ترکشون میکردم، و ثلاث ترکتهن وددت انی فعلتهن، سه تا کار نکردم یکاش میکردم، و ثلاث وددت انی سألت عنهن رسول الله، سه تا چیز رو هم یکاش از پیامبر سوال میکردم. پس سه تا کار رو کرده، آرزو میکنه یکاش نکرده بودم، سه تا کار رو میگه نکردم یکاش میکردم، و سه تا سوال از پیامبر میکردم. بعد میگه فاما الثلاث اللاتی وددت انی ترکتهن فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه، اولیش رو این ذکر میکنه، میگه اون سه تا کاری که من کردم و یکاش نمیکردم، یکیش این است که یکاش کشف بیت فاطمه نمیکردم. خب کشف بیت مشخصه، یعنی به زور داخله خانه ای شدن دیگه، بعضی تعالی تفتیش هست بعضی کشف بیت هست، و این کانو قد غلقوه علی الحرب، حتی اگر در خانه رو به عنوان جنگ می بستند، حتی اگر در سرد جنگ، خود نشون میده که پس منبرین در سرد جنگ نبودند، پس علی در سرد جنگ نبود. درسته. شما رفتید وارد خانه شدید، وارد خانه شدید که اهل اون خانه در سرد جنگ با شما نبودند. این نکته است از این عبارت برمیاد، میگه حتی اگر در خانه رو علل حربم میبستند، من وارد اون خانه یکاش نمیشدم، تفتیش و کشف اون بیت نمیکردم. این یکی که حالا توضیح عرض میکنم در بارش. و وددت انی لم اکن حرقت الفجاء السلمی. پس این اولی که آرزو که مطرح میکنه، خب این که به هر حال نشون میده که پس این کار رخ داده و اتفاقا این نقل یکی از همون اسناد تاریخی دال بر هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها است که هیچ پیروی از پیروان اهل سنت نمیتواند منکر هجوم به بیت فاطمه بشه و آب در هاون میکوبن. این شبکه‌های کذایی و افراد متعصب و اینها که میان و همین ایامی که پشت سر گذاشتن به خصوص در ایام فاطمیه خیلی به دست و پا افتادند و تلاش میکردن بگن این به هر حال کذب است که شیعه میگه، همه سلم و صفا و آرامش و اینها بین اینها برقرار بوده. خب با این روایت چه کنیم؟ این تصریح در این معناست. دومینش این است که ای کاش من فجاعه سلمی رو آتشش نمیزدم. و دت انی لم اکن حرقت الفجاء السلمی و انی کنت قتلته صریحا او خلیته نجیحا. عرض میکنم که این قصه ای دارد فجاعه سلمی. میدونیم جنگ های ارتداد، حروب رده که در زمان ابی بکر رخ داد، هم اوائل ماه های آغازین حکومت ابی بکر، قبائلی سر برآوردند در نواحی جزیره العرب. برخی از اونها واقعا مرتد بودند، یعنی اواخر دوران پیامبر به اسلام وارد قبیلهشون شده بود در حالی که در قلبشون ایمان وارد نشده بود. به ظاهر اسلامی پذیرفته بودند برای اینکه به هر حال حاکمیتی در جزیره العرب مسلط شده بود اسلام و اینها باید تکلیفشون رو با این حاکمیت مشخص میکردن. یک اسلام ظاهری رو پذیرفتن. با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها دیگه احساس آزادی کردن، گفتن خب دیگه تمام شد، دیگه ما دیگه برمیگردیم به همون آزادی های کذایی بت پرستی دوره جاهلیت، شرب خمرها، زناها، فلان اینا که داشتن و اسلام اینها رو منع کرده بود و دیگه زکات اینها دیگه پرداخت نمی‌کنیم، مال خودمون هستیم اینا. و لذا سر به شورش برآوردن که بیان و این دولت مرکزی را هم سرنگون کنن. اینا قبائل مرتدی بودن که طبعا باید با اینها درگیری صورت میگرفت. یه گروه هم بودن نه واقعا مرتد نبودن اما مخالف ابی بکر بودن، گفتن پیامبر به کس دیگری سفارش کرده. قبائل این چنین بودن، اونها رو هم متاسفانه ابو بکر رو دار دستش با عنوان مرتد راندن و اسیر کردن، کشتن. و اینها که اینا هم یه گروه دوم بودن که خب این فجاعه سلمی کسی بود که از قبیله بنو سلیم آمد مدینه نزد ابی بکر، گفت به من نیرو و سلاح اینها بده من برم با این مرتدان بجنگم. ابو بکر هم اجابت کرد، چند نفر در اختیارش گذاشت و سلاح و اینها، اما این رفت و شروع کرد راهزنی کردن و به بعضی از مسلمان ها صدمه زدن و اینو گرفتنش آوردنش به مدینه. ابو بکر هم دستور داد، گفت این رو مقموتن، مقموت مثل قند بچه قنداق پیش، دست و پاشو ببندید ببرید در مصلای مدینه، در اونجا آتیشش بزنید، در یک حظیره جای اون رو حبس کردن گذاشتن دو و عرض میکنم که این رو انداختن در آتش. و مجری حکم نقل میکنه میگه مقموتن این رو در آتش زنده زنده سوزاندیمش، چون خب این یک جنایتی بود واقعا در حق این، چون حکم اسلام که سوزاندن نیست در مورد فرد، فرق راهزنی هم کرده باشه، خلاف سنت پیامبر و حکم صریح اسلام در مورد این عمل کرد. اینم دومین جرم و جنایت آقای ابوبکر آخر عمرش داره اعتراف میکنه. یا اینه ای کاش آزادش میکردم یا به صورت آزاد میکشتم، معمولی میکشتمش، نه اینکه دستاشو ببنده و بسوزنم و اینها.
حتی اون حدودی که در اسلام تعیین شده نهایتاً.
بله دیگه. و ودت تو ان یوم سقیفت سومیش و ودت تو ان یوم سقیفت بنی ساعده کنت قذفت الامر فی عنق احد الرجلان یرید عمر و ابا عبیده. میگه سومینش هم این که ای کاش در هر شبت که روز سقیفه بنی ساعده مسئله خلافت رو واگذار میکردم به یکی از این دو نفر، یا به عمر یا به ابو عبیده جراح، من عهده‌دار نمیشدم. فکان احدهما امیرا و کنت وزیرا، یکی از اینها میشد امیر و حاکم و خلیفه و اینها، منم وزیر میشدم. سوال همینجا سوال میکنیم، خب کسانی که ادعا میکنید که چون داریم در برخی از روایات مجهول ادعا میکنن که پیامبر اصلا نظرش روی ابوبکر بود و اصلا روز آخر عمرش پیامبر یا روزهای آخر عمرش او رو به عنوان امام جماعت به جای خودش پیامبر میفرستاد به مسجد برای نماز و اینها، خب اگر نظر پیامبر رو تو بود یا درباره تو روایت صادر شده بود به عنوان جانشین پیامبر، که حق نداشتی تخلف از امر پیامبر بکنی و امر رو به دیگری واگذار بکنی. پس این نشون میده که اصلا مسئله تعیین از جانب پیامبر نبوده که این داره مرددن میگه که ای کاش من امرو به عمر یا ابو عبیده واگذار میکردم. یک چیزی بوده که بین خودتون به هر حال ساخت و پاخت کردید و اینها.
اینجا دیگه اون خودش دیگه ادعا میکنه من خلیفه پیامبر هستم و اینا، خودش باطل میشه دیگه.
بله دیگه،
چون معروفه میگفتن خلیفه پیامبر هست و
بله
این ادعا رو ظاهرا خودش کرده بود. ادعا دیگه
نمیتونه بکنه، یعنی وقتی ابوبکر خودش
یه همچین چیزی میگه ذکر
میکنه، پس پیداست که از جانب پیامبر امری دستوری درباره او ابدا صادر نشده. بله، حق نداره که به دیگری واگذار کنه.
درسته،
هیچ اصلا شنیدیم از امیرالمؤمنین که بله من یا خودم عهده‌دار میشدم مثلا کار میسپردم به سلمان یا امثال اینها، چه این چیز از جانب علی صادر نشده. مشخص پیامبر فقط علی رو علی تعیین برمیده، اما اینجاها این چنین با تردید ذکر میکنه. بله، چنانکه درباره عمر هم باز به همین ترتیب هست، در وقتی که ضربت خورد گفت عجب. اگر سالم مولا ابی حذیفه یا مثلا خالد زنده بود کار به اونها واگذار میکردم. اینها نشون میده که پس از جانب پیامبر علارغم بعضی ادعاهایی که میشه راجع به اینها دستوری صادر نشده. این شد سه تا کاری که چنین آرزو میکنه. حالا من بعد در ادامه از خواهم کرد که چقدر صادقانه هست این نکته ایست. آیا واقعا پشیمان بود یا اینکه این یک ادعایی است؟ اینو باید از همینجا کشف بکنیم، از همین عبارات. ستای دوم و عملاتی ترکتهن، اون ستایی که من ترک کردم و ای کاش اونها رو انجام میدادم، یکیش اینه: انی یوم اتیت بالاشعث ابن قیس اسیرا کنت ضربت عنقه فانه تخیل الی انه لا یرا شر الا اعان علیه. جریانش هم اینه، اشعث ابن قیس یکی از همین کسانی است که در جریان جنگ های ارتداد از یمن، از کنده، قبیله کنده اسیر شد. چون قبیله کنده هم سر به شورش برداشتن و اسیرش کردن، آوردنش به مدینه. البته در خود کنده روایاتی داریم کسانی بودند که مرتد از خود اسلام نشده بودند، بلکه حرف از خلافت امیرالمؤمنین می‌زدند. اما اشعث چنین کسی نبود. اشعث آدم خبیث بود از همون اول و بعداً هم آدم منافقی. این را آوردنش به مدینه و ملاقاتی با ابوبکر کرد. در اون مجلس به ابوبکر گفت که من رو رها کن، خواهرتو به تزویج من در بیار و من در خدمت تو هستم. یه خواهر کوری داشت، ام فروه، این رو ابوبکر به ازدواج تحمیل داد. بالاخره از خدا خواسته داد به اشعث ابن قیس، چون اشعث فرد اشرافی بود دیگه، در اون کنده نوعی امیری و پادشاهی مثلا داشت در اونجا، و عرض میکنم که عفوش هم کرد. لذا میگن اشعث اومد بیرون و شمشیرش رو کشید و رفت و به هر شطوری که رسید نهرش کرد، زد شطور رو نهر کرد. و راوی میگه که شاید چیزی مثل مثلا یوم الذبح، روز عید قربان که حیوانات رو چی میکنن، حیوانات زیادی نهر شدن و اینها، به عنوان ولیمه این مثلا ازدواجی که با خواهر خلیفه انجام داده، گفت که آره من این رو به عنوان ولیمه چه کنید و ملایم که صاحب شطرم بیان پولش رو بگیرن از من. حالا یک چنین وضعی. اون وقت بعد حالا آخر عمرش آقای ابوبکر اظهار پشیمانی میکنه که ای کاش من اشعث رو کشته بودم. چرا؟ چون من گمان میکنم که اشعث کسیه که هیچ شری نمیبینه مگر اینکه به سمت اون شر میره و اعانه بر شر میکنه. تازه اشعث رو مثلا شناخته آخر عمرش، و خب اشعث بعدن نشون داده زمان امیرالمؤمنین و اینها حوادث بعدی که چه آدمه به هر حال فاسدی است. اینم یک آرزوش. و آرزوی سوم که نکرده و یکاش کرده بودم این که وقتی خالد ابن ولید رو برای مقابله با اهل رده مرتدان به صلاح ماموریت رسادم، من در ذلقصه اقامت میکردم، منطقه ذلقصه، و اونجا منتظر میماندم که اگر مسلمین پیروز شدن که شدن، پیروز نشدند من به هر حال نیرو میفرستادم برای کمک به اونها. و همینطور وقتی که خالد ابن ولید رو به شام فرستادم، عمر رو هم به عراق میفرستادم. فکن قد بسط تو یدهی کلتهی ما فی سبیل الله، هر دور در راه خدا میفرستم برای فتوحات و ظفر و امثال اینها. به هر حال یک آرزو میکنه درباره بحث فتوحات که کار فتوحات بهتر پیش میرفت اگر عمر رو به عراق میفرستادم، خالد رو به شام، چون خالد رفت به عراق بعد برگشت به شام، میگه این کار فتوحات بیشتر پیش میرفت. دو سه تا آرزوی اینچنین میکنه که حالا به هر حال خیلی مهم نیست، این یکی دو تا که داره مطرح میکنه. و عرض میکنم که همون سه تا ستایی که از پیامبر کاش میپرسیدم ودت تو انی کنتو سألت رسول الله صلی الله علیه و آله لمن هذا الامر، ای کاش از پیامبر میپرسیدم که این امر خلافت و رهبری و امارت بعد از آن کیست.
عجب عجب.
حالا همین بهترین شاهد بر میزان صداقت آقای خلیفه به عبارت علامه امینی رو میخوانم در پاسخ به همین سوال آقای ابوبکر. ای کاش از پیامبر میپرسیدم امر خلافت از آن کیست، فلا ینازعه احدون، که کسی دیگه نزاع نکنه سر این مسئله. دوم این که از پیامبر میپرسیدم که ای کاش که هل الانصار فی هذا الامر نصیبون، آیا انصار هم سهمی در این امر خلافت دارند. و سوم این که از پیامبر ای کاش میپرسیدم ودت تن کنت سالت عن میراث ابنت الاخ والعمه، دختر عرض میکنم که برادر و دختر عمه. فانه فی نفسی علی منهما شیئا، که علامه امینی فرمود که میزان فقه جناب خلیفه چقدره که حالا مثلا یه دوری مسئله جزئی ارث این چنین داره تشکیک میکنم آخرهای خلافتش، در حالی که خب خلیفه باید کسی که اعلم امت باشد در این مسائل. تازه آخره چیزی داره میگه که کاش از پیامبر در این باره ها سوال میکرده. خب این سه تا آرزو که به عنوان آرزوی سوم، سه آرزوی سوم که مطرح میکنه که ای کاش از پیامبر اینها رو میپرسیدم. سوال این است که چه مقدار جناب خلیفه در این آرزوها صادق هست. ما کار به بقیه آرزوها نداریم، خودش داره اقرار میکنه به خطاهایی که کرده، مثلا اینکه کشف بیت فاطمه کرده که یکی از مهمترین بخشهای این آرزوهاست، یا اونجایی که اون فرد بند خدا رو فجاعی سلمی رو این چنین ناجوان مردانه در آتش زنده زنده می سوزانن. خب اقرارهاییست که آقای خلیفه کرده در آخر عمرش به کارهای خلاف شرعی که انجام داده، خلاف نص، خلاف سنت که انجام داده خودش اقرار کرده،
اقرار به جهلی در همونجا کرده،
اقرار به جهلش کرده. این یک نکته. اما سخن ما در سوال ما در این است که چه مقدار صادق هست. همین جمله او که اینجا میگه ای کاش از پیامبر سوال میکردم امر خلافت بعد از تو از آن کیست، این نشون میده برای ما که او چقدر در این مسئله صادق هست. مرحوم علامه امینی میفرماد که ثم انی لا اعرف لهذا التمنی محصلا، این تمنیه که میگه ای کاش از پیامبر میپرسیدم امر خلافت از آن کیست، لانه لو کان سأله صلی الله علیه و آله عن ذلک، چون از پیامبر اگر میپرسید لما کان یجیبه الا بمثل قوله، پاسخ پیامبر این بود من کنت مولا فعلی مولا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی، علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. پاسخ پیامبر این است، اما ترضى قوله لعلی اما ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انك لست بنبی انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، یا اوحی علی فی علی ثلاث انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، در مستدرک حاکم اونها و همینطور یک به یک همینطور روایات علیون اخی و وسیعی و وارثی و خلیفتی من بعدی، علیون اخی و وزیری و خیر من اترکو بعدی، علیون مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علیون انزله الله منی به منزلتی منه، علیون ولی مؤمنین من بعدی، همینطور روایات فراوان. ایشون فرمود کیف تمنا الخلیفه ما تمنا مع هذه النصوص، چطور نارزو رو میکنه یک از پیامبر میپرسیدم امر از آن کیست در حالی که این همه نصوص در به اصطلاح منابع روایی و اینها فراوان پیامبر از حضرت صادر شده در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب کاملا مشخصه که جناب ابوبکر اگر واقعا پشیمان بود نسبت به کارهایی که کرده، نسبت به کارهایی که نکرده، نسبت به این مسائلی که ادعا میکنه ای کاش از پیامبر میپرسیدم، اگر واقعا جاهل بود نسبت به اینها، خب ما میگفتیم بله صادق هست. وقتی که یقین داریم به اینکه پیامبر اکرم این همه از آغاز تا انجام تماما توصیه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده و دو سه ماه قبل از رحلت چون مسئله قدیر رو به وجود آورده، لذا طبیعتا ناچاریم که این ادعاها رو حمله بر صداقت نکنیم. پس چیه؟ این که به هر حال در اثر هجوم به بیت فاطمه مورد ملامت صحابه قرار گرفته، در اثر قتل فجاعی سلمی به صورت زنده زنده سوزانه مورد ملامت صحابه قرار گرفته و عرض میکنم که همینطور کار دیگری که انجام داده، لذا به نحوی میخواد برای خودش نوعی آبرو بتراشه و عرض میکنم که پاسخی بده به صحابه که بله منم مثلا پشیمان هستم، چنان که حضورشون نزد فاطمه سلام الله علیها برای کسب رضایت فاطمه به ظاهر اونجا باز رضای صداقت نبود. دلیلش هم این بود که اگر واقعا از روی صداقت بود که تو همون مجلس باید به فاطمه حدیث دروغین نمیخونه، که در همونجا میگه بله من چاره‌ای نداشتم جز اینکه از پیامبر شنیده بودم که بله که انا معاشر الانبیاء لا نورد، اونجا دیگه به فاطمه دیگه نمیخواد دوباره مجددن. لذا ما به هر حال بر اساس این شواهد قرائن یقین میکنیم به اینکه به هر حال صداقتی در این قصه نبوده.
درسته. خیلی متشکرم استاد و ان شاءالله که پاسخ سوال رو گرفته باشید دوست عزیزمون. سوال دیگری هم که باز در همون روزها مطرح شده و عرض کنم به دستانم رسیده، این سوال در این خصوصی که میگن این جریان چیه که میگن وصیت نامه ابوبکر رو عثمان نوشته، در واقع اسم عمر بن خطاب رو به عنوان جانشین عثمان نوشته و ابوبکر فقط تایید کرده، در این خصوص سوال شده که ان شاءالله پاسخ بدید. حالا اگر هم واقعا اینجوری باشه چه جوریه، یعنی ابوبکر از پیامبر انقدر بالاتر بوده که پیامبر وصیتش وصیت نکنه که جانشین من بشه، ابوبکر بیاد وصیت کنه، اینم یک نکته‌ای داره بالاخره. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. دو نکته است در واقع. یک نکته این که خب خودش نوعی تناقض هست، اگر امر رو پیامبر به مردم سپرده برای بعد از خودش و ابوبکر حاصل انتخاب مردم هست، خب همین رو می‌گذاشت بعد از خودش به انتخاب مردم دیگه،
بله.
نه اینکه کسی رو نصب بکند که خود از اون کم طرفدارای ابوبکر مثل امثال طلحه و اینها اعتراض کردن، تو نقل ها هست وقتی که مردم مطلع شدن عمر نصب شده اومدن به اعتراض به ابوبکر و گفتن که آدم خشنی رو تو بر ما مسلط کردی، چون هم عمر رو میشناختن به عنوان نماد خشونت و تندی و اینها، اخلاق عمر تند بود واقعا، همه متون اهل سنت اقرار به این کردن، جز به یکی از مسلمات اخلاقیات عمر ذکر کردن
که حتی به صورت ضرب المثل حتی گفته میشه در عرب، اصلا هنوز هم که هنوز
معروف که درت و عمر احیب من سیف الحجاج،
حتی اینو ضرب المثل هنوز هم که هنوز
آره میگفتن شلاق عمر از شمشیر حجاج ترسناک‌تر. و یکی این نکته است که اگر امر به مردم واگذار شده بود پس حق نداشت که بیاد و نصب بکند.
درسته.
اگر مسئله انتصاب، خب چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انتصاب پیامبر را نپذیرفتید و منکر شدید و به هر حال خلافش عمل کردید؟ این یک نکته است. و نکته دوم همین که اشاره فرمودید، نکته اول که خب در همه متون آمده دیگه، هیچ کس نگفته ابوبکر کار رو به شورا واگذار کرد یا عرض می‌کنم که گفت که مردم خودشون بعدا میان تصمیم بگیرن، همه گفتن مسلم تاریخه که نصب کرد عمر رو به جانشینی خودش. اما اینکه از هوش رفت اینها در طبقات از کهن‌ترین منابع اهل سنت، طبقات الکبرای ابن سعد متوفای 230 جلد 3 صفحه 200 وقتی که این جریان رو نقل میکند میگه که لما املا ابوبکر صدر هذا الکتاب، وقتی ابوبکر اول کتاب رو املا کرد و عثمان مشغول نوشتن بود، بقی ذکر عمر، نام عمر مانده بود، فذهب به قبل ان یسمی احدا، ذهب یعنی حالت بیهوشی بهش دست داد و از حال رفت قبل از اینکه نام کسی رو ببرد، فکتب عثمان نوشت اینجا رو، انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب، این جمله رو عثمان اضافه کرد که من برای شما به عنوان جانشین تعیین کردم عمر ابن خطاب رو. ثم افاق ابوبکر، بعد ابوبکر به هوش آمد و قال اقرا علی ما کتبت، اونچه که نوشتی کتابت کن، فقرأ علیه ذکر عمر، عثمان هم خوند این ذکر عمر رو، فکبر ابوبکر، تکبیر گفت ابوبکر و قال اراک خفت ان اقبلت نفسی فی غشیتی تلکه یختلف الناس، ابوبکر با عثمان گفت که گویا ترسیدی اگر من از دنیا برم در همین غشویه و بیهوشی که بر من عارض شده مردم دچار اختلاف بشوند، لذا اومدی نام عمر رو نوشتی. پس معلوم میشه که اگر فرد حاکم از دنیا بره و جانشین تعیین نکنه از زمینه اختلاف پیش میاد در مردم. خب پیامبر چرا به قول شما این کار انجام نداد؟ نعوذ بالله، پیامبر خیانت کرد در حق امت.
عجیبه این
احتمال تو رو نداد پیامبر که بعد از خودش مردم دچار اختلاف بشن. اقرار جالبیه.
یعنی عملا اگه بخوایم حساب کنیم انگار که خودش رو عاقل‌تر و بالاتر میدونه دیگه.
یعنی اقرار جالبیه.
میسوزه برای
آره.
این امت پیامبری که این همه تلاش کرده.
یعنی توی عثمان این رو فهمیدی، من ابوبکر رو فهمیدم که اگر کسی من تعیین نکنم مردم دچار اختلاف بشن. نعوذ بالله، پیامبر این رو متوجه نشد. فجزاک الله عن الاسلام و اهله خیرا، به عثمان دعا کرد و گفت والله ان كنت لها اهل اهلا، تو هم سزاوار خلافت هستی. یعنی کاملا مشخصه که اینها چینش رو انجام دادن.
درست.
فعلا عمر، بعدا نوبت خودته. یعنی ساخت و پاخت ها، برنامه ریزی ها در خفا انجام شده، تقسیم مناسب شده. اینا
چون که تاریخ هم هست،
بله هست که اینها کاملا حساب شده بود. و اصلا کسی جریان شورای شش نفر عمر رو ملاحظه کنه هیچ تردیدی ندارد. یعنی که جوری چینش شد اون شورا و قوانین چیده شد که به انتخاب عثمان بیانجامه. ثم امره، بعد عثمان خارج شد، فخرج بالکتاب مختومن، نامه را آورد بیرون و معه عمر ابن الخطاب، عمرم همراه عثمان و اسید ابن سعید القرظی. فقال عثمان للناس اتبایعون لمن فی هذا الکتاب؟ فقالوا نعم. عثمان به مردم گفت که بیعت میکنه به کسی که در این نامه مشخص شده؟ گفتن بله. و عرض کنم که به این ترتیب امر واگذار به عمر شد و ابوبکر از دنیا.
خیلی متشکرم. باز یه چند تا سوال هم داریم از لابلای پاسخی که فرمودید، بحث معصومیت ابوبکر و حالا سوال دیگه هم که شبانه دفع شده. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله این سوالات رو پاسخش رو از حضرت عالی بشنویم و انشاءالله برای بینندگان هم پل‌های ارتباطی مجددا یادآوری کنم که باز هست. برای شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. انشاءالله از حضرت استاد جناب دکتر جباری خواهیم پرسید و استاد پاسخ خواهند داد. بعد از این بیان برنامه برمیگردیم خدمت شما.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد برلب ميارم نام آن ماه والارا گویی در ساغر میریزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد اتمنى محمودی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحه بعیون حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض بحرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتي نعم اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي قبل هدي تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما هستیم و افتخار این رو داریم که از محضر جناب دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه در زمینه تاریخ و مورخ عزیز بهره‌مند هستیم و این افتخار رو داریم که سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم و استاد ان شاء الله پاسخ مناسب رو ارائه کنند. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی جالب بود مباحثی که قبل از میان برنامه اشاره داشتید و چقدرم دلپذیر و شیرین بیان کردید.
خواهش می‌کنم.
اشاره‌ای داشتید در پاسخ سال اول به بحث این که ابوبکر هم به صورت به قول مسمومن از دنیا رفته. این رو اگر زحمتی نیست پاسخ بدید به اینکه آیا سوالی هم شده که آیا واقعا درسته که ابوبکر شبانه دفن شده و اگر اینجا چرا باید مثلا شبانه دفن بشه؟
بله عرض کنم که هر دو گزارش شده به خصوص دفن شبانه ابوبکر که دیگه از جهت تاریخی تردیدی درش نیست و از گزارش های متعددی در متون تاریخی از اون در همون هم تاریخ طبری در طبقات الکبرای ابن سعد در انصاب الاشراف بلازوری اینها منابع کهن تاریخی در قرن سوم به خصوص به بعد اینا نقل کردن دفن شبانه ابوبکر که حالا عرض خواهم کرد که خب چرا این کار اتفاق افتاد و اما مسمومیت ابوبکر هم در متونی آمده از متون اهل سنت آمده و عرض میکنم که مثلا اقدال فرید جلد 4 صفحه 250 تصریح به این میکنه از سلام ابن ابی مطیع نقل میکنه که نه ابوبکر سمه یعنی مسموم شد و از دنیا رفت و در مثلا روز فلان به هر حال جان داد و اینها. متونی اصل مسمومیت رو گزارش کردن اما اینکه عامل این مسمومیت چه کسی بوده است رو
شاید مهمتر هم باشه
بلکه مهمتره. بعضیشون تلاش کردن اینطور مطرح بکنن که حدود یک سال قبل از مرگ ابوبکر یهودی ها ابوبکر رو مسموم کردند و در مثلا حریره ای غذایی که مسموم کرده بودن دادن حارث ابن کلده هم همراهی کرد با او و او متوجه مسمومیت شد ابوبکر متوجه شد و یک سال بعد اثرش رو گذاشت یک چنین چیزی رو آورد و کسانی مغرضینی در یک جلسه ای که معاویه و این هم حضور داشت و امام حسن امر عاص ملعون این رو نسبت داد به هر شبت که امیر المؤمنین این که به امام حسن برگشت گفت که مثلا علی تلاش کرد که یعنی نقش داشت در مسمومیت ابی بکر و در همطور قتل عمر و همطور عثمان و یک چیزی پرون به این شکل. اما در این میان برخی محققین به صلاح نظرشون در این است که در اینجا طبیعتاً انگشت اتهام متوجه اون کسی می شود که از مرگ ابی بکر ذی‌نفع باشد دیگه.
درسته.
این که به هر حال یهودیان چقدر حضور دارن، یهودیان جلو پلاسشون در زمان پیامبر ناچارشون جمع بکنند و از مدینه برن دیگه، در سال و بعد یهود بنی قینقا و بنی نذیر و بنی قریظه اینها به هر حال از مدینه رانده شده بودن، چقدر اینها میتونن در جریان خلافت حضور داشته باشن؟ در تاریخ گزارش صریحی تو این باره نداریم و عرض میکنم که انگشت اتهام به هر حال متوجه کسانی است که امر حکومت و خلافت و اینها رو بعد از ابوبکر بنابود عهده‌دار بشوند، چه بسا به هر حال اینجا مقدار تقویت بشه قصه. این دیدگاه برخی از محققان هست و به هر حال در این باره شواهدی هم ذکر کردن که قابل توجه است. چون که درباره خود عمر هم مضروب شدن، عمر رو هم محققانی میگن که ابو لولو تحریک شده توسط مغیره بود، مغیره هم توسط بنی امیه. چرا؟ چون حکومت بعد از عمر مشخص بود به عثمان و بنی امیه میرسه، بنابراین درباره قتل عمر هم یک چنین تحلیلی اونجا وجود داره که همه اینها قابل تأمل هست. نکته مهم این است که به هر حال امر مخفی بود دیگه، وقتی که مسموم میکنه طرف رو به صورت مخفیانه کار انجام میشه، خیلی عامل مشخص نیست، طبیعتا اینجا باید سراغ تحلیل ها رفت. اما درباره دفن شبانه ابی بکر یکی دو نکته رو خوب عرض بکنم. این که کسی رو شبانه دفن بکنن طبیعتا عامل خاصی باید داشته باشه، و الا افراد طبیعتا روز تشییع می‌شدن و دفن می‌شدن. روال این هست دیگه، دفن شبانه نیاز به دلیل خاص دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شبانه دفن شدن به جهت اینکه صحابه دیگه نیامدند یک زمینه تشییع رسمی برای پیامبر رو فراهم بکنن، مشغول سقیفه شدن، مشغول اختلافات خودشون شدن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال و معدودی امر تجهیز بدن پیامبر و دفنش را انجام دادن. فاطمه سلام الله علیها شبانه دفن شدن چون وصیت کردند، وصیت اعتراضی کردند و روی این جهت. بنابراین خواهم عرض بکنم که دفن شبانه دلیل خاص میخواد، امر رایجی نبوده. عثمان شبانه دفن شد، دلیلش این بود که مردم اجازه دفنش رو نمیدادن، همه معترض بودن نسبت به عثمان و جنازش دو سه روز افتاد و اجازه دفن ندادن. آخر از ترسشون خانواده‌شون با وساطت امیرالمؤمنین شبانه بردند و در حش کوکب اونجا دفن کردن. درباره ابوبکر هم طبیعتاً باید یک چنین مسئله وجود داشته باشد. یا دو احتمال رو من مطرح میکنم. یک احتمال این که بله مسمومش کردن، خواستن که مسئله خیلی فاش نشه، بلافاصله مدفونش کردن که به هر حال مسئله لو نره. این یک احتماله. احتمال دوم که ممکنه قابل جمع هم باشه با احتمال اول این هست که بردن او رو کنار قبر پیامبر و در حجره پیامبر دفن کردن. این کار رو اگر روز انجام میدادن چه واسه مورد اعتراض صحابه قرار میگرفت؟ چه حق داشتن در حجره پیامبر دفن بکنن مگر مالک اون حجره بود؟ و عایشه روایتی است که خود عایشه نقل میکند که روایت در طبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 209 عروه ابن زبیر و قاسم ابن محمد، شاید هم قاسم ابن محمد هم ابی بکر باشه، میگه یقولان اوصا ابو بکر عائشه، ابو بکر وصیت کرد به عائشه ان یدفن الی جانب رسول الله صلی الله علیه و آله، که در کنار پیامبر دفن بشه. چه حق داشت این وصیت بکنه؟ مثل اینکه من و شما به این وصیت بکنیم که ما رو باید در خانه فلانی دفن بکنیم، در زمین فلانی دفن بکنیم، در حالی که ملک غصبی است، این حقی ندارم. در خانه اصلا بگین اصلا خود حجره عایشه، عایشه مگر مالک اون حجره بود؟ تمامی زنان و پیامبر در اون حجره سهم داشتن.
بله.
فاطمه در اون حجره
تازه یک هشتم از کل اونها
یک هفتاد و دوم
شریکه.
یعنی هر زنی یک هفتاد اندازه یه وجب
کل زنان یک هشتم باشه، همین میشه.
بله. چه حق داشت که مسیحیت بکنن؟ آیون جواب بدن که نقل کرده که اوصى ابو بكر عائشه ان يدفن الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له، وقتی از دنیا رفت قبر رو براش کندن، و جعل رأسه عند کتفه رسول الله، سرش رو مدار پایینتر پشت پیامبر و پایینتر از پیامبر، سرش محاذی کتف پیامبر دفن کردن. الان هم مقابل ذریح که ذریح پیامبر سه تا روزنه قرار دادن دیگه، روزنه اول سلام بر پیامبر هست، روزنه دوم میگن هنا سلام بر ابی بکر، چون میگن مقابل صورت ابی بکره، و سوم هم عمر که با سیعه سوم بود که عمر رو بعد از مضروب شدن شاوردن در همون حجره پشت سر ابی بکر دفن کردن، این هم باز بدون حجت شرعی. و الصق لحدو به قبر رسول الله، لحد ابی بکر رو دقیقا چسبوندن به همون قبر پیامبر. فقبره هناک، این نقله از طبقات الکبرای ابن سعد. باز انصاب الاشراف بلازاری میگه ان عمر دفن ابا بکر لیلا، عمر ابو بکر رو، پس عمر حضور داره در دفن ابی بکر، و میگه شبانه ابو بکر رو دفن کرد. و دفنه، این طبری میگه، کانت وفات و لیلت الثلاثا، و دفنه فیها قبل ان یصبح الناس. چرا؟ میگه دفن کردن ابو بکر در اون حجره قبل از اینکه مردم صبح کنن. چی فراری بودن؟ نگران چی بودن؟ قبل از اینکه مردم صبح کنن کسی مطلع بشه، ابو بکر رو اونجا دفن کردن. از عایشه باز از طبقات الکبرا نقل میکند که توفی ابو بکر لیلا فدفناه قبل ان نصبح، ابو بکر شبانه از دنیا رفت و قبل از اینکه صبح شود ما ابو بکر رو دفنش کردیم. اینا به هر حال مجموعه نصوصیش که نصوصیست که در متون کهن هست، و هم دفن شبانه و هم کنار قبر پیامبر دفن کردن، و هم اینکه به وصیت خودش بوده. آیون از جهت فقهی بیان پاسخ بدن که خلیفه مسلمین چه حق داره یک منکر شرعی آشکار این چنین رو به هر حال انجام بده، در ملکی که متعلق به اون نیست وصیت بکنه مرا دفن بکنه، و این وصیت رو هم مثلا خلیفه بعدی عمل بکنه، او که باید به هر حال مجری احکام باشه.
خب استاد، من یه دو تا نکته اگه اجازه بدید میخوام عرض کنم. یکی فرمودید در خصوص معصومیت ابوبکر رو، این که گفتید حالا دیگه گفتن یک سال قبلش به اصل یهودیان مسموم شد.
بله،
این جریان خیلی شباهت داره باز در قضیه مسمومیت حضرت پیامبر.
بله.
صلی الله علیه و آله، که اونجا یکی دو سال قبلش،
سه سال
حتی. بله، من عرضم اینه که حالا شما بفرمایید اگه واقعا اینجوری نیست. تحلیل من اینه قطعا اینجا یک مسمومیتی صورت گرفته. بله. چه در مورد پیامبر، چه در مورد ابوبکر، اما اون شخصی یا اشخاصی که این سم رو دادن خواستن قضیه مخفی بشه، اومدن رو نسبت دادن به کسی که یک سال قبل یا سه سال قبل، این واقعا جای سوال و درنگ دیگه. بالاخره آدم باید فکر کنه واقعا این چقدر از حقیقت میتونه داشته باشه. دوست عزیز آقای تیلخویی از سنندج هم سوالشون این بود، حالا شما پاسخ دادید که اگر عمر و ابوبکر واقعا خوب نبودن و در راه صلاح نبودن و صالح نبودن، چرا شدن در خلاص حجره پیامبر مدفون شدن و در جوار پیامبر قرار گرفتن، که پاسخش شما دادید. و
اگر با اذن پیامبر بود، با وصیت پیامبر بود، با اذن وراس بود، خب بله، این نص متون تاریخی است دیگه، با وصیت خودش بوده. کجا داریم فاطمه سلام الله علیها چنین وصیتی کرده باشد که آقای ابوبکر اگر از دنیا رفت در ملک من در همون حجره، چون حجره پیامبر بود، اونجا حجره خاص پیامبر بود، سلام نه اینکه عایشه ادعا کرد این حجره من بوده، حجره عایشه هم باشه، مگر حجره های همسران پیامبر تحت ملکیت اونها در اومد؟ همه همسران به صورت مشاع سهیم بودن در اون حجره ها. بله، برای ذات جهت فقهی به هیچ وجه جور در نمیاد، یعنی با مبانی و موازین فقهی شیعه و اهل سنت و موازین اسلامی هست. بله.
خب پس دوست عزیزمون، اگر که سوال به صورت کاملتون در بازپخش ببینن، الان هم که اشاره مختصری بازم شد به پاسخ این سوال، چون احتمالاً همون موقعی که شما این سوال رو پاسخ میدادید
فرض بر
شاید در حال تماس بوده نشنیده.
بله، ما حالا فرض رو بر این میگیریم که دوستان دیگه به همتلا صاحب فضلن، از جهت فقهی دیگه نیاز به توضیح خیلی احساس نمی کنم. شما همه میدانیم که به هر حال زنان یک هشتم ارث میبرن، پیامبر هنگام رحلتشون 9 همسر داشتن، یک هشتم اموال پیامبر که حالا اون
بین 9 نفر
املاک حجره هم باشه، بین 9 نفر میشه 1/72 سهم عایشه، میگه عایشه از سهم خودش هم بخشیده، حفصه هم از سهم خودش برای عمر بخشیده باشه، 1/72 حجره ای که نهایتاً بگید که 10 متر مثلا 12 متر هر مقدار گنجایشش باشه تقسیم بر 72 قسمت بکنید ببینید چه مقدار میرسه به هر کدوم از اینها.
اندازه یک قبر نمیرسه.
اندازه شب به تعبیر به شبری بجبی بیشتر سهمشون نخواهد.
درسته. خب خیلی متشکرم استاد عزیز. خب یک بحثی هم جالب بود برای بنده که اینو اگر صلاح بدهید در همین فرصت به اومده مطرح کنیم. خب ادعی برانن که مرتب انکار کنن قضیه مهدویت و اینکه اصلا کلن ماجرای مهدویت از ابتدای اسلام بوده، یا برخی گفتن 100 سال بعد تازه برخی از شیعیان یا حتی نسبت دادن برخی از ائمه که اونها همچین فکری رو تولید کردن و نشر دادن. ادعی در پاسخ اینها خب اون نصوصی که ما داریم از پیامبر که اصلا 12 امام مشخص است و شما چند بارم اینجا روایتش رو خوندید که جابرانه عبدالله انصاری حتی اونجا گفت که بحث امام 12 که بله مخفی میشه غائب میشه و این بحثا مطرح شده. برخی هم پاسخ دادن روایاتی که ائمه اطهار علیهم السلام در مورد امام زمان نقل فرمودن، چه از اولین ائمه ما تا همین حضرت امام حسن عسکری که دیگه پدر بزرگوار حضرت امام عصر است. سوال شده که از حضرت زهرا سلام الله علیها در خصوص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آیا روایتی هست که یا جایی هم هست که بشه مراجعه کرد و این روایت رو اونجا دید؟
بله فرصت نمیدونم چقدر داریم من
خیلی فرصتمون فکر میکنم بفهمد که در حد شاید مثلا 5-6 دقیقه باشه.
بله عرض میکنم که حالا هر مقدار تو این برنامه رسیدیم اشاره میکنم. سوال خوبی است چون روز جمعه هم هست و حالا من خودم تلاشم بر این هست، خود دوستان شبکه هم پیشنهادشون این بود که به لحاظ اینکه این برنامه در برها شامگاه جمعه پخش میشه
و شبکه هم
بله بله نام شبکه به تعلق به اون حضرت دارد لذا بیشتر یاد بشه، لذا تلاش میکنیم در این برنامه با نگاه تاریخی به ابعاد تاریخی مسائل مربوط به امام عصر سلام الله علیه بیشتر عطف توجه داشته باشیم. این سوالی که فرمودید تناسب با این مسئله داره و چون ایام هم به هر حال بیشتر ایام فاطمیه بود از این جهت هم باز تناسب دارد. از صدیقه کبری حالا قبلش یک مقدمه‌ای را عرض بکنم. کتابی که مقابل من هست کتاب ارزشمند بسیار ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه. عزیزان با این کتاب آشنا هستید، کتاب معروف مرحوم شیخ صدوق درباره امام عصر مسائل غیبت و اینها مرحوم شیخ صدوق تدوین کرده و مکرر من عرض کردم که از چیزهایی که اهمیت و ارزش این کتاب رو برای ما به دوچندان می کند یکیش که مؤلفش کسی مثل شیخ صدوقه، یک رکنی از ارکان عالمان شیعه، محدث بزرگوار فقیه و استاد مرحوم شیخ مفید و اینها. و نکته دوم قرب زمانی ایشون به دوره غیبت صغراست، یعنی ما در مسائل تاریخی گزارش ها چه حدیثی چه تاریخی هرچه که راوی به نقل اصلی به صاحب حادثه یا به خود جریان نزدیک تر باشد روایت از اتقان بیشتری واسطه کمتر میخوره. مرحوم شیخ صدوق از جهت زمانی ولادتشون اواخر دوره غیبت صغرا، اواخر یعنی در ثلث سوم غیبت صغرا است. غیبت صغرا 260 هجری شروع میشه تا 69 سال. ولادت مرحوم شیخ صدوق سال دقیقش مشخص است، احتمال بین 305 تا 310 در این حدود است که معروف هم هست با دعای امام زمان سلام الله علیه متولد، چون پدرشون علی ابن بابوی فرزندانشون نمیماندن از دنیا میرفتن، متوسل میشه به امام عصر از طریق نایب سوم حسین ابن روح نوبختی و به دعای امام زمان شیخ صدوق متولد میشه و خودش افتخار میکرده همیشه که من به دعای امام عصر متولد شدم و میمانه. پس ولادتش در این دوره است، بنابراین در پایان غیبت صغرا شیخ صدوق حداقل 20 سال داشته، 20 و چند سال داشته، یک جوانی در سن 20 سال هم در مکتب حدیثی قم پرورش پیدا کرده
بله
با پدری از پدری مثل علی ابن بابوی. پس بخشی از دوره غیبت صغرا رو خودش درک کرده، از راویانی که خودشون بیواسطه مسائل رو دیدن یا شنیدن و اینها از اونها شنیده و در این کتاب آورده، لذا کتاب کمال الدین کتاب بسیار ارزشمندی در ارتباط با مسائل غیبت صغرا. در این کتاب ابوابی رو مرحوم صدوق باز کرده از تمامی معصومین، از پیامبر، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین و حسنین تا آخر ائمه علیهم السلام تا امام عسکری، روایاتی که هر یک از اینها درباره امام زمان فرمودند، اخباری که داده اند، توصیف هایی که کردند، حتی تو برخی از این روایات جزئیات آمده، دو تا غیبت که یکیش طولانی نیست دیگری کوتاه‌تره در این روایت اشاره شده، از جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها 3-4 تا روایت و بالخصوص تو اینها هم روایت حدیث لوح، حدیث لوح رو در اینجا مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. عزیزان بیننده مستحضری درباره حدیث لوح باز یک به هر حال توضیح مفصل دیگری میشه داد. حدیث معروف به حدیث لوح، این حدیث از جهت سند بسیار معتبره، در متون مختلف بزرگانمون نقل کردن، یعنی هر سه عالمی که اینها مؤلفان کتب اربعه هستن حدیث نقل کردن. مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، شیخ صدوق در اینجا نقل کرده، در کتاب دیگرش عیون اخبار رضا علیه السلام نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی در الغیبه خودش نقل کرده، مرحوم شیخ مفید در ارشادش نقل کرده و بزرگان دیگری همطور. و رضا هیچ کس نمیتونه بگه حدیث لوح جز و احادیث مثلا ضعیفه، احادیث غیر مشهوره. حدیث لوح چیه؟ مضمونش اینا، تفصیلش رو دیگه شاید فرصت نشه الان عرض کنم. خلاصش این هست که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند، امام باقر سلام الله علیه از جابر در یک نقل معروفش گزارش میکنه، جابر میاد در محضر امام سجاد و امام باقر همونجا حضور داشته میشنوه، امام سجاد میخواد از جابر، طبق نقل امام باقر میخواد که ظاهرا امام سجاد صحیح تر باشد، امام باقر هم حضور داره. چرا این عرض میکنم؟ چون که محقق این کتاب مرحوم آقای علی اکبر غفاری هم اشاره کرده، اتفاق هست میان رجالیون که جناب جابر ابن عبدالله انصاری قبل از سال 80 دیگه از دنیا رفته، سال 74 78 77 اینا گفتن و دوره امامت امام باقر نبوده اما امامت امام سجاد بوده. که در اون مجلس عرض میکنم که جابر نقل میکنه که من خدمت فاطمه بعد از ولادت امام حسین رسیدم و لوح به صلاح زیبایی رو دیدم با خط مثل زمرد سبز رنگ برش خطوطی نوشته شده بود و در اونجا اسامی ائمه 12 گانه آمده، لوحی است، حدیث قدسی است، خداوند متعال نازل کرده به عنوان در واقع کادویی برای فاطمه در ولادت امام حسین علیه السلام. در اونجا اسامی ائمه 12 آمده از جمله امام عصر که گویا وقتتون ظاهرا تمام شده. بله من حالا پس به ناچاریم این بحث رو جلسه بعد ان شاء الله
در جلسه بعد پی بگیریم. خیلی متشکرم استاد، از شما عذرخواهی می‌کنم واقعا چون وقتمون به پایان رسیده و دیگه امکان این رو نداره که بیشتر از این نظر استفاده کنیم. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعد استفاده کنیم و این بحث رو مفصل انشاءالله بگیم. البته قبلا هم به این بحث اشاره کردید و جا داره که باز هم به این بحث اشاره کنیم و بیشتر اون رو بکاویم. متشکرم از شما. از شما عزیزان بیننده تشکر میکنم و بدارم که روزهای خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. آخر برنامه تعجیل فرج آقا مزامور از خداوند خواستاریم و شما رو به خدای بندان بسپاریم. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا حافظ.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا